بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح موش توی سوراخ نمی رفت جارو به دنبش می بست با شما صحبت می کنند. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران در زمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
دوستان عزیزم درود بر شما. یکی دیگه از موانع گفتاری در گوینده یا در شخصی که در حال صحبت هست اینه که شاید خیلی همون باهاش برخورد کرده باشیم. بعضی از افراد انگار صورتشون از جنس سنگه، یعنی کسانی که حرف میزنن و هیچ نوع هیجانی نه در صورتشون و نه در کلامشون ما میبینیم. این گونه است که حتی اگر حرفای با محبتی دارن میزنن، باز هم صورتشون انطباق درست و همینطور اون بحث احساسی قضیه کاملا متناسب نیست با اون چیزی که باید تو محتوا مطابقت پیدا بکنه. اساسا در بحث ارتباط مؤثر همواره این تاکید وجود داره که باید زبان بدن و احساسات همراه و همگام درستی باشد برای آنچه که بهش میگن ارائه و انتقال محتوا. خاطرمون باشه وقتی که ما میخواییم به عنوان یک سخنران و به عنوان یک گوینده صحبت بکنیم، قطع به یقین باید اون احساسات ما در گفتار ما ابراز بشه. کسانی که به این قضیه اهتمام نمی کنن و بی توجه به این قضیه هستن، معمولا مورد شکوه و شکایت اطرافیانشون قرار می گیرن و البته خودشون هم دچار یه سری مشکلاتی میشن با این عبارت که کسی حرف من رو با دقت گوش نمی کنه. تصور کنید مثل صدای جاروبرقی پشت سر هم میاد و اساساً شنونده رو خسته میکنه، تا جایی که اون فرد شنونده یا اون مخاطبین ما احساس میکنن که وقتشون داره از بین میره و با زبان بدنشون یا با زبان اصلیشون میان اعلام میکنن که من تقاضای خروج از این گفتگو رو دارم. پس خاطرمون باشه که اتفاق مورد نظر اتفاقی است بسیار تخصصی که مواردی رو که تو این چند جلسه عرض کردم جزء موانع گفتاری در گوینده است. ان شاءالله از برنامه‌های بعدی به موانع گفتاری در شنونده خواهم رسید.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی، گزارشگر رادیو سلامت، بپرسیم در مورد کاربرد و قدمت کاربرد این مثل. موش توی سوراخ نمی رفت، جارو به دمش می بست.
من فکر کنم این ضرب المثل مثل این میمونه که ما جای مهمونی خودمون دعوت نیستیم، خودمون رو دعوت میکنیم، تازه چند نفر دیگر هم با خودمون میبریم.
کاربردش اینی که ما حرص و طمع خیلی بیش از اندازه داریم و چون همه شنیدن فکر کنم خیلی قدیمی باشه.
مفهومش اینه که ما توانایی انجام کاری رو نداریم ولی میخوایم به زور انجام بدیم کارو.
ممنونم از مجموعه این پاسخها.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. امروز میخواییم درباره یکی از ضرب المثل ها برای شما گفتگو کنیم و تاریخچه این ضرب المثل. ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت، جارو به دنبش میبست. کاربردش رو هم همونطوری که بعضی از شنوندگان برنامه اشاره کردن، هنگامی هست که کسی دارای شرایط یا خصوصیات یک امری نیست، تازه شرایط دیگری خودش بر اون دشواری های پیشین اضافه میکنه. شاعر معروف کمال الدین اسماعیل بیتی داره به این صورت که تنگ بود جای موش در سوراخ، بست جاروب نیز بر دنبال. و کهن‌تر از اون در قرن ششم هجری نظامی بزرگ، شاعر بزرگ فارسی سرای منطقه قفقاز، این بیت رو داره در خسرو و شیرین خود که میگه نمیشد موش در سوراخ کژدم، کژدم همون عقرب هست، به یاری جای روبی بست بر دم. در اینجا میبینیم که یک کلمه دیگری، یعنی یه بخش دیگری در این مثل هست که اون حضور کژدم هست. گویا موش در داستانی باید باشه که میخواسته به سوراخ کژدم بره. این کاربردی که نظامی داره نشان میده که این ضرب المثل دست کم در زمان نظامی اونقدر رایج بوده، یا اشاره به داستانی داره که این داستان برای مردم، برای اهل کتاب آشنا بوده و نظامی نیازی نمیدیده که توضیح بیشتری درباره اون بده. دست کم ما 800 سال کاربرد مکتوب این ضرب المثل رو داریم. پیش از اون داستان ضرب المثل چقدر رایج بوده و ریشش از کجا هست، اطلاع دقیقی از اون در دست نیست. تا برنامه دیگر و مسئله دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. پیرامون این موضوع با شما گفتگو خواهم کرد. پیرامون در جایی به کار میره که بخوایم از یک جغرافیایی سخن بگیم. مثلا میتونیم بگیم پیرامون شهر مشهد حاشیه نشین زیاد است، یا پیرامون ورزشگاه مثلا آزادی درختکاری میشود. اما در این مثالی که زدیم و جمله‌ای که گفتم، پیرامون این موضوع، اینجا پیرامون درست به کار نرفته. ما باید واژه درستش، یعنی درباره رو به کار ببریم. درباره این موضوع با شما گفتگو خواهم کرد. ضمن این که همیشه فعل آینده رو زمانی به کار میبرم که واقعا آینده باشه، یعنی اگر یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت بعد قرار یه اتفاق بیفته، مثلا میگویم با شما گفتگو میکنیم، نه گفتگو خواهیم کرد. همیشه زمانی خواهیم کرد و خواهم گفت، خواهم رفت رو به کار میبریم که طولانی تر باشه زمان انجام و اجرای اون ماجرا. درست بنویسید.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبت همه تو کیانه، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرمه.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
دوست عزیز، لطفاً شنونده افق روشن باشید. اینجا رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. امیدوار هستیم که حال و احوالتون خوب باشه و امروز هم تا پایان شنونده این برنامه رادیویی باشید. امروز چهارشنبه است، ششم اردیبهشت 1402 و در آستانه روز ایمنی و حمل و نقل نگاهی خواهیم داشت به کاهش حوادث ترافیکی منتها از طریق دورنمای صفر. طبق گزارش 2018 سازمان جهانی بهداشت، هر سال بین 1.5 میلیون نفر در اثر حوادث ترافیکی جونشون رو از دست میدن و بین 20 تا 50 میلیون نفر هم مصدوم میشن. این حوادث مهمترین عامل مرگ و میر در کشورهای با درآمد کم و متوسطه. گزارش WHO یا سازمان جهانی بهداشت نشون میده که عواقب مالی حوادث ترافیکی هم خیلی زیاده و در کشورهایی که درآمد کم و متوسطی دارن، مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی بین 2-7% از تولید ناخالص داخلی رو به خودش اختصاص میده. در بررسی ماهیت چند وجهی بودن حوادث ترافیکی، دو رویکرد متفاوت وجود داره. یکی رویکرد سنتی هست و دوم رویکرد سیستمی. در رویکرد سنتی برنامه‌ریزی‌ها بیشتر به سمت تغییر رفتار کاربران راه و کم شدن خطاهای انسانیه و کاربران رو مسئول اصلی حوادث میدونه. ولی در رویکرد سیستمی سطح تحمل افراد در برابر انرژی حرکتی بررسی میشه، طوری که سرعت در مناطق مختلف باید به اندازه‌ای در نظر گرفته بشه که در صورت برخورد خودرو با انسان آسیب شدید و مرگ رو به همراه نداشته باشه. در این دیدگاه پیشگیری از مرگ و میر ناشی از مسمومیت‌های ترافیکی هم به صورت یک سیستم در نظر گرفته میشه که هم متولیان را و هم کاربران در اون مسئولیت دارن. این رویکرد بیشتر به تغییرات و اصلاح سیستم حمل و نقل توجه داره تا کاربران را. دوستان شنونده، خدمت شما عرض کنم که رویکرد گذر از رویکرد سنتی به سیستمی تفکر دورنمای صفره. این تفکر برای اولین بار در کشور سوئد شروع و پایه‌گذاری شد و بعد از اون در مجلس این کشور هم به سال 1997 میلادی تصویب شد. خدمت شما بگم که دورنمای صفر یک برنامه عمومیه و هدف اون اینه که موارد مرگ یا صدمه جدی در زمان بروز حوادث ترافیکی رو به صفر برسونه. هدف بلند مدت دورنمای صفر هم اینه که هیچ فردی نباید در حوادث ترافیکی کشته یا به شدت مجروح بشه. در دورنمای صفر چه چیزی مهمه؟ آنچه که در دورنمای صفر مهمه عملکرد و استفاده از سیستم حمل و نقل با استانداردهای مورد نیازه. این رویکرد که افراد باعث بروز حوادث میشن از نظر تفکر دورنمای صفر یک تصور اشتباهه. دورنمای صفر معتقده که مسئولیت اصلی حوادث ترافیکی برمیگرده به طراحان سیستم. اینجا برنامه افق روشن هست و به مناسبت روز ایمنی و حمل و نقل در خصوص دورنمای صفر صحبت میکنیم.
حضور آقای دکتر حیدری هستم، دبیر علمی نهمین سمینار بین‌المللی کاهش سوانح و حوادث ترافیکی.
طبق آمار 30 کیلومتری شهرها پرخطرترین حاشیه در حوادث رانندگی است. با ورود به این محدوده ایمنتر و هوشیارتر برانید.
آقای دکتر، یک آمار بسیار تکان دهنده وجود داره، اینکه 60% حوادث ترافیکی در 30 کیلومتری شهرها اتفاق میفته. بعضی ها عقیده دارن که یک علتش مربوط به خود راننده و مسائل انسانی هست، نادیده گرفتن سرعت یا مسافتی که باید طی بشه، خواب‌آلودگی راننده و شوق رسیدن به مقصد. اما بعضی ها هم میگن که عوامل دیگری دخیله، مثل جاده ها، راه ها، سایر ارگان ها و نهادهایی که میتونن تاثیرگذار باشن. نظر شما چیه؟
در 30 کیلومتری شهرها چند تا اتفاق میفته. اول اینه که مهمترین قضیهش اینه که شما از یه جاده بین شهری به داخل شهر کوچ میکنید یا انتقال پیدا میکنید. داخل شهری خیلی سیستم متفاوت تر از برون شهریه. شما برون شهری سرعت بالاتر دارید، تقاطع کمتر دارید، رانندگی خاصیت خاص خودش رو داره. داخل شهری حتی نوع خودروها خیلی متفاوته. افراد این قضیه رو رعایت نمی‌کنن، یعنی بحث این که داخل شهری و برون شهری به هم ادغام میشه، این یه بحث بسیار مهمه. شما 30 کیلومتری که میگید یعنی شهر تموم نشده، حاشیه شهر هستید، نه اینکه شهر کلاً. اینجا یه ما خطی نداریم که بگیم اینجا شهر تموم شد، اینجا شهر شروع شد، نه تو چیزی نیست. اول این حومه شهره و افراد هنوز با اون بحث شهری دارن رانندگی می‌کنن. این قضیه است. دومین قضیه اینه که خیلی‌ها خسته میشن، یعنی تو برون شهری خستگی مفرد، خواب آلودگی یه بحث مهمه. ما داریم چند تا کار میکنیم درباره خواب راننده ها. این فرد فکر میکنه حتی بیداره، ما بعضی موقع، ولی از نظر ذهنی خوابه، چشماش حتی شاید ببینه ولی فکر میکنه، ولی کاملا خوابه، نمیتونه عکس العمل نشون بده، یا اگر عکس العمل نشون میده چند برابر زمان عادیش این عکس العملهاش طول میکشه.
آیا دکتر فرمول خاصی وجود داره که مثلا بعد از چند ساعت رانندگی که استراحتی لازم هست حدوداً؟
اصلا ما اینطور چیز نداریم، چون فرد به فرد متفاوته. یکی بعد از یک ساعت خستش میشه، یکی بعد از 5 ساعت، ولی عموما اینه که میگن مثلا باید شما بعد از هر چند ساعت رانندگی، 4-5 ساعت رانندگی، یه استراحتی شما داشته باشید. ولی خب میگم اصلا این بستگی به شرایط فیزیولوژی بدن هر انسان داره، نمیتونید یه نسخه واحد برای هر فرد بپیچید. ولی حتی میگم مثلا نیم ساعت بخوابه، تو ماشین بخوابه، یه جایی استراحت. حتی این مشکل اساسی هم داریم ما تو جاده هامون، واقعا مجتمعهای رفاهی خوب و تمیز و چیزی که یه فرد بخواد بیاد استراحت کنه اینا رو نداریم یا کم داریم.
مثلا حاشیه شهرها یا 30 کیلومتری شهرها همچین چیزی کمتر هست.
خب اونجا اصلا براش ارزش نداره، چون افراد میان شهر اصلا مشتری نداره، چون خصوصی این حال دیگه این بحث مهمتر میشه. ولی این اتفاقی که میفته و افراد حس میکنن به شهر رسیدن، هی میخوان خب دیگه الان میگن حالا نیم ساعت دیگه میرسیم، همین نیم ساعت ایجاد اشکال میکنه. خیلی موقع ها نکنید اون تقاطعها ایمن نیست، خود جاده یه خورده ایمن نیست، چون میگم خب اتفاقه رو این باید بتوانم مدیریت کنه، یعنی جاده، شهر و بین شهری رو به هم یه جوری باشه که فرق خیلی تفاوتی نداشته باشه.
گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر حیدری، دبیر علمی نهمین سمینار بین‌المللی کاهش سوانح و حوادث ترافیکی که در شیراز برگزار شد.
این اینجا برنامه افق روشن با موضوع دورنمای صفر. خب توضیحات رو در خصوص ماهیت دورنمای صفر خدمت شما عرض کردم، اما در ادامه با کارشناسان حوزه حوادث ترافیکی بیشتر صحبت می‌کنیم. کارشناس ما در این بخش آقای دکتر علیرضا اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و از کارشناسان سابق پلیس راهور که مسئولیت‌های زیادی هم در این حوزه داشتن، از جمله فرماندهی پلیس راه کشور. آقای دکتر اسماعیلی گرامی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم شهربازی و شنوندگان عزیز، روزانگی بخیر باشه در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، دورنمای صفر طرح بسیار خوبی است که برای نخستین بار توسط کشور سوئد کلید خورده، اما آنالیز علل حوادث ترافیکی در کشور ما گواه بر خطای انسانیه، یعنی رویکرد ما در تحلیل حوادث ترافیکی هنوز سنتیه. در مقابل دورنمای صفر از این تصور که فرد و انسان علت اصلی بروز حادثه است دور شده و مسئولیت رو بیشتر متوجه سیستم حمل و نقل میکنه. الان و در حال حاضر هم هر زمانی که از پلیس راهور جستجو میکنه و میپرسیم که علت اصلی حوادث ترافیکی در کشور ما چیست، گفته میشه که عامل انسانی، یعنی هنوز ما در اون رویکرد سنتی موندیم. فکر میکنین که چه عواملی باعث میشه که ما هنوز نتونیم به اون تفکر دورنمای صفر نزدیک بشیم؟
خدمت شما عرض شود که بله، این بحث همون دورنمای صفر یا چشم‌انداز صفر یا به اصطلاح زیرو ویژن که پارلمان سوئد از اشتباه سال 1997 اینو تصویب کرد و نتایج خیلی خوبی مثلا در سوئد و خیلی از اتحادیه کشورهای اتحادیه اروپا گرفتن، کاری بسیار موفقی بود. خب حالا این سوالتون چند چنده داره. اولا چشم‌انداز صفر، ما ایرانی‌ها در داخل خانواده‌مون چشم‌انداز صفر داریم، همه داخل خانواده‌مون. مثلا من مراقبم بچه‌م اتفاق پیش نیاد، خونم نمی‌دونم فشار حریم نشه، دوز نیاد، چی نیاد، خیلی چیزای دیگر رو رعایت می‌کنم. چشم‌انداز صفر برای حریم خانواده خودم دارم تو ایران، اما برای جامعه‌مون خیر، برای اینکه خانواده، برای اینکه همه چی در اختیار خود من هست یا برای اون اصلا مالک خونه هست، اما تو کشور این اتفاق نیفتاد. و دلیل عمدهش اینه که ما همون بحثی که قبلا هم خدمتتون تو یک چند برنامه داشتیم، تا زمانی که ما متولی نداشتیم این اتفاق پیش میاد. برای اینکه شما اگه میخوان همون دورنمای صفر یا به اصطلاح چشم‌انداز صفر رو طراحی بکنه، خب اولا یه قانونه، اونجا پارلمان تصویب کرد چشم‌انداز صفر و همه سازمان‌ها رو مسئول کرد، فقط سازمان‌های ترافیکی مثل وزارت راه و پلیس و اورژانس نیست، تمام سازمان‌های کشور باید راهبردشون در جهت رسیدن به اون به اصطلاح چشم‌انداز صفر باشه. یعنی مفهومش اینه که یه بنبد به علت اشتباهات انسانی نباید کسی بمیره. این فقط در صورت تصادفات رانندگی نیست، برای غرق شدگی در دریا هم هست، تو استخر هم هست، کارگری که در ساختمون کار می‌کنه برای اونم هست، برای آتش نشان، برای همه هست. یعنی هر جایی که به لحاظ اشتباه انسانی موجب مرگ و به اصطلاح صدمه یک نفر بشه، خب این خطاست. به همین خاطر میگن ما انسان‌ها باید طور طراحی برنامه‌ریزی بکنیم، ایمنی رعایت کنیم، به لحاظ اشتباه ما کسی فوت نکنه. یه وقتی از مثلا بر اساس سائقه یه نفر فوت میکنه، مثلا یه نفر بر اثر مثلا یک زلزله فوت میکنه، خدمت شما عرض شود که موارد اینجوری پیش میاد، خب اون دیگه خارج از اراده و اختیار به اصطلاح یک فرد است. ولی خب خیلی مسائلی مثل کسی که تو دریا غرق میشه، خب مسلم یه اشتباه انسانی است، یا تو تصادف اشتباه انسانی است، سائقه قطار اشتباه انسانی است. حالا چشم‌انداز صفر چیکار کرد؟ اومدن یک برنامه درازمدت طراحی کردن، تقریبا برای همه سازمان‌ها موظف شدن که باید اون اصول رو رعایت کنن، اصول اون چارچوب رو رعایت کنن که اتفاقی پیش نیاد، آدمو فوت کنه. حالا یه بخشش عرض کردم توی مسئله ترافیکی بود و به همین خاطر شما الان آمار کشور سوئد در حوادث رانندگی رو نگاه کنید، زیر 300 نفر دیگه. حالا کمتر از 300 سال بعد. حتی من خودم در یک جلسه‌ای که با به اصطلاح متخصصین وزارت راه و پلیس در سوئد من خودم بودم، یکی از این مسئولین وزارت راه به من، حالا در قالب شوخی جدی هم گفته بود، گفته بود که ما شعار ما اینه که هر کس بخواد تو جاده‌های سوئد قصد خودکشی هم داشته باشه نمیتونه خودش بکشه. یعنی اینقدر سیستم ما ایمن هست.
وقتی صحبت از ایمنی سیستم میکنیم، چه نوع سیستمی؟ آیا کیفیت جاده مطرحه؟ کیفیت خودرو؟
ببین چشم‌انداز صفر همه مجموعه رو در بر میگیره. سازنده خودرو با چشم‌انداز صفر رعایت کنه برای ایمنی خودرو. مهندسین راه با چشم‌انداز صفر بر اساس سیاست چشم‌انداز صفر رعایت کنن که جاده همون جاده که میگن هیچ خودکشی هم نمیشه خودشو کشت. جاده ها هم باید همون مزیت رو داشته باشه. رفتار پلیس، تکنیک پلیس، تجهیزات پلیس،
همه اون به سا کائنات اون کشور باید همه در اون مسئول باشن. اینطور نیست فقط پلیس و نمیدونم سه تا سازمان، خیلی آموزش پرورش هم باید در جهته.
خب نقش کاربر راه چی میشه؟
کاربر راه من انسان، من شخص، من باید تحت آموزش قرار بگیرم. یعنی چی؟ یعنی سیستم آموزشی کشورم موظف است بچه هایی که از به اصطلاح مهد کودک وارد میشن به اینا باید آموزش بدن، همینجور متوالیان آموزش بدن تا دانشگاه. یعنی اونا دارن کار آموزش انجام میدن، راه داره کار خودش انجام میده، همه موظف هم بر اساس راه برد چشم انداز صفر یا همون به اصطلاح دورنمای صفر سیاستشون تنظیم کنن. بله. یعنی اگر یک جایی مثلا یک شخص یک عابر پیاده به لحاظ ضعف آموزش دچار اتفاق بشه، سازمان مثلا مربوطه باید پاسخگو باشه. یا جا اگر مثلا نمیدونم شهرداری یه جایی اگر باید پل عابر پیاده میزد و نزد باعث تصادف شده، اون باید پاسخگو باشه.
درسته. در بررسی علل بروز حوادث ترافیکی در کشور ما به ویژه حوادث جاده‌ای، یکی از دلایلی که ما به کرات میبینیم و میشنویم سرعت غیر مجاز هست. همین چشم‌انداز و یا دورنمای صرف تمرکز اصلیش رو هم روی مدیریت سرعت گذاشته.
بله.
اگر بخواد حالا این رویه در کشور ما اجرا بشه، ابتدا به نظر میرسه که بعد اون سیر ساختای اجرای دورنمای صرف مهیا بشه و بعد بریم روی مدیریت سرعت، که این نیازمند فرهنگ سازی هست که بله. کاربران راه باید بیشتر این قضیه رو رعایت کنن. اما اینکه چرا ما نمیتونیم هنوز دورنمای صفر رو در کشورمون پیاده کنیم، علتش چیه؟ ما زیرساخت نداریم یا اینکه باید یک مطالبه گری اتفاق بیفته یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر وزارتخونه‌ها این رو در قالب یک طرح جمع‌آوری کنن، تدوین کنن و بفرستیم مجلس تا تصویب بشه، قانون بشه و بعد بریم اجرا.
ببین شما در همون سوئدی که فرمودین، اول قانون تصویب کرد، بعد ابلاغ کرد، بعد اجرا کرد. ببین الان ما هیچ قانونی برای این موضوع که نداریم، هیچی نداریم. خب مثل شما وقتی مثلا یه قانون در تو تعویض پلاک، مثال میذارم، پلاک اول به نام خودرو بود، الان پلاک به نام شخص شد، سیستمش آوردن یه تاریخ اجرا کردن بعد انجام شد. یا مثلا گواهینامه رانندگی، خیلی از تغییرات که انجام شد، این اول و در مجلس این قانون، حالا بحث قبلش بود کارشناسا کار کنن تا به اصطلاح اون فرمش در بیارن، به اصطلاح اون موادش رو آماده کنن، بعد در مجلس تصویب بشه، بعد تصویب بشه قانون. خیلی از سازمان ها هستن، شاید 20 سازمان هستن در حوزه این قضیه، با چسب این قانون قرار بگیرن و اجرایی بشه، در اون صورت میتونه اتفاق بیفته. حالا من مثال آموزش پرورش دادم، به اجرایی کشور باید این کار انجام بده، به وزارت نفت باید این کار انجام بده، وزارت ارتباطات انجام بده، خیلی از بانک ها، خیلی سازمان ها باید همه بر اساس اون قانون چشم انداز صفر چه کار بکنن، خودشون مهیا کنن، در اون اصول باید حرکت کنن و همه باید پاسخگو باشن. بعد از تصویب قانون هست که شما میتونید اجرا کنید. الان برای هیچ قانونی نداره. همین مدیریت سرعت که شما مثال زدید، ببین مدیریت سرعت، بله، یکی از مؤلفه هاش مدیریت سرعت، یکیش، نگه همش. خب شما وقتی مدیریت سرعت، اگر ببخشید جاده های ما جاده هایی باشن، آزاد راه یا اتوبان های ما طوری باشه که من برابر اون وقت تنظیمی به مقصد برسن، دلیل نداره سرعت برم. وقتی من تو یه جاده مجبور شدم جاده 3 ساعته رو 6 ساعت این طی بکنم، من راننده عصبی میشم، یک رفتار غیر متعارف از من سر میزنه، به همونجاست که تخلف صورت میگیره. به اصطلاح ما میگن تمایل به تخلف، طرف میدونه کار خلافه ولی به قول خودش خودشون قانع میکنه من چاره‌ای جز این ندارم. حالا مثلا شما تصور بفرمایید مثلا در خیلی آزادراها و شرایطی مهیا بشه، کمتر مشکل سرعت برخورد میکنن، ولی در این جایی که مردم رو ما تحت فشار قرار بدیم.
به هر حال دورنمای صرف تمام خطاها و حوادث رو متوجه طراحان سیستم کرده، اهم از راه، جاده و خودرو. اما یه دکتر، به نظر میرسه که اگر یک زمانی هم دورنمای صفر به صورت قانون در کشور ما در بیاد و الزام برای اجرای اون باشه، اولین طیفی که شاید مقاومت کنه خودرو سازان باشن. به هر حال اصل ایمنی خودرو هست به عنوان یک وسیله اصلی در مسیر راه و جاده، که به نظر میرسه که در این زمینه تنها گروهی که بخوان مقاومت کنن خودرو سازان باشن.
خب خانم شهبازی، ببین وقت قانون باشه خب موظف به اجرا هستن. ببین شما چرا در دنیا هر سال میان به اصطلاح اون سطح کیفی ماشین هی ارتقا میدن، نمیدونم سیستم ترمزش، بدنش و وزنش و سوختش تغییر میدن، خودشون هی تطبیق میدن با جدیدترین و مدرنترین به اصطلاح تکنولوژی ها، ته قضیه بشه هوا کمتر آلوده بشه، آدم نمیرن، همین که ماشین ایمنتر بشه دیگه، حالا هم سوخت کمتر مصرف، دنیا داره تلاش میکنه. اگه قانون بشه خودروساز یا تسلیم قانون میشه، یا با سیاست کلی کشور این باشه که اجازه نداره ماشین خارجی وارد بشه، وقتی خودروساز ما نمیتونه تا تمکین کنه به یک قانونی که برای حفظ سلامتی اصلا مردم خودش هست، به نظرم در کارخونه بسته بشه به نظرم بهتره. اون ضررش برای اینکه ما یک نفر کشته میشه، خسارتش خیلی وحشتناکه. حالا اونا بعید میدونم یه چیزی اتفاق بیفته.
بله.
خدمت شما عرض کنم همه دنیا هم همین فرایند شرایط ما رو داشتن، یعنی همه یک دفعه نرفتن، سوئد هم یک دفعه نرفت، یا آلمانی ها یک دفعه این مسیر رو، یا انگلیسی